أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یه حدیثی را یادداشت کردم، این را بخونیم. مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه این روایت را نقل کرده به سند صحیح، عن ابان ابن عثمان الاحمر عن الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام انه جاء اليه رجل فقال له بأبي انت وامي يا ابن رسول الله علمني موعظه. شخصی خدمت امام صادق صلوات الله السلام علیه مشرف شدند و فرمودند که علمني موعظه. فقال له عليه السلام ان كان الله تبارك وتعالى قد تكفل بالرزق فاهتمام كلمه ازا. این موعظه به صورت سوالاتی هست که امام مطرح فرمودن. می‌فرمایند که اگر خدای متعال متکفل رزق بندگان هست، فاهتمام كلمه ازا، چرا اینقدر این مسئله را بر خودت محل اهتمام و مشکل قرار میدی، تمام همت را مصروف این جهت قرار میدی؟ و این کان الرزق مقسوما فالحرص لمازا، اگر مقدار رزق هم مشخصه، چرا اهل احتراس و آزمندی و حرص هستی؟ حرص برای چی هست؟ چون اون رزق مقسوم هست. انسان با یه تلاشی که مقدر فرموده خداوند برای رسیدن به رزق، البته یه تلاشی مقدره، باید اون تلاش باشه. اون تلاش را که انجام داد، حالا اگر رزق وسیع مقدره، رزق وسیع بهش میرسه. اگر رزق وسیع مقدرش نیست، به همون چیزی که مقدره میرسه، نه به بیشتر از اون. البته به شرط این که اون تلاش معمول را انجام بدهد. یعنی تلاش بیشتر، شبانه روزی، اینها باعث نمیشد که اون تقدیرات که حاکم است، اون نظامی که حاکم است بر این عالم، اون عوض بشد. نه، عوض نمیشد. همون مقداری که باید برسه با یه تلاش معمولی بهش میرسه. و این کان الحساب حقا فالجمع لمازا، اگر حساب حق هست، همه اینها مربوط به امواله، اگر حساب حقه، چرا به دنبال جمع آوری مال هستی؟ خب اینا باید یه روزی حسابش رو پس بدهد. و این کان الخلف من الله عز و جل حقا فالبخل لمازا، اگر اینکه خداوند جایگزین میکند، جای این انفاقات را پر میکند، اگر از طرف خدا حق هست که خداوند اینها را که در بجا مصرف شده اینها را پر میکنه، فالبخل لمازا، این بخل برای چی هست که حاضر نیست مثلا نمیپس بدهد و همش میخواد به اسلام محکم نگه داره؟ این اگر اینطوری نبود، خداوند وعده نداده بود که جایگزین میکنه، میاد به دنبالش، شما نگران نباش، این حوض پر میشه، شما وظیفت انجام بده. خب اگر اینا معتقد هست، چرا اهل بخله؟ حتی حاضر نیست گاهی برای خودش قرض کنه. بعضیا ما دیدیم حاضر نیست، در منتهای فقر و بدبختی گاهی زندگی میکنه، به همین جهت که میترسه اگه از دستش رفت دیگه جاش پر نشه. مثلا خیلی حالت همینطوری دارن، بعضیا به این حالت گرفتار میشن. و این کانت العقوبت من الله عز و جل بل النار فالمعصیت لمازا، اگر عقوبت خدا جهنمه، یه عقوبت دنیایی نیست که حالا موقت باشه بگذره، نه، ناره. فالمعصیت لمازا، چگونه جرأت معصیت انسان پیدا میکند؟ و این کانت الموت حقا فالفرح لمازا، اگر مرگ حق هست، که حق هست، یه قطعی حق از حقایق اجتناب ناپذیر این عالم که همه اون رو میدانن و یقینم بهش دارن، خب اگر این حق هست فالفرح لمازا، این شادمانی و فرحی که حالت به اصطلاح چی بگیم، خود فراموشی بگیرد و حالت اینطوری، حالت بطر و خود فراموشی و اصلا اینطوری این چنین حالتهایی پیش بیاد برای انسان، این برای چی؟ که مثلا آدم مثل همون قضیه به اصطلاح قارون که قال له قومه لا تفرح، که اصلا اینطوری خودت نباز، مثلا حالا یک امکاناتی داری خودت نباز، مرگ هست یه برای عاقبت مرگ دیگه، اینا که باید از اینا جدا بشی. و این کان العرض علی الله عز و جل حقا فالمکر لمازا، اگر عرض بر خداوند حق هست، بالاخره یه روزی رو میشه، اول امروز تونستی مخفی بکنی و مثلا یه حیله‌ای به کار بست این آقا و یک شخصی رو از میدان بدر کرد و مثلا خودش یک کمی جلو آمد و اینها، و بالاخره یه روزی باید اینا رو بشد. فالمکر لمازا، مکر برای چی هست؟ و این کانت شیطان و عدوان فالغفلت لمازا، اگه شیطانی که قسم خورده و دشمن قطعی، دشمن مبین، عدو مبین هست و دشمنی هست که اصلا غفلت از انسان نمی کند، از شما چرا غفلت بکنی؟ و این کان الممر على الصراط حقا فالعجب لمازا، اگر صراط، گذشتن از صراط حق هست، عجب برای چی هست؟ آیا صراط گذشتی، حالا اون موقع شما حق داری بگی که به خودت به بالی که ما الحمدلله از صراط رد شدیم، الان که رد نشدی، حالا عجب لمازا، چرا حالت عجب، مثلا خودبینی و عجب اینا، نه، هنوز به اصطلاح باید چی میگن، جوجه را باید آخر پاییز شما، حالا باید ببینیم چی میشه، شما به کجا میرسی و میتونی از صراط عبور کنی یا نه. و این کان کل شیئن به قضاء من الله و قدره فالحزن لمازا، اگر همه چیز به تقدیر خدا هست، پس حزن برای چی هست؟ خداوند مصلحت بندگان خودش را از همه بهتر میداند. خب حالا اگر خداوند یه چیزی را مقدر کرده، قطعا به مصلحت بنده خودش هست، پس چرا محزون میشی و مثلا اینها. و این کانت دنیا فانیه فتمعنینتو الیها بله لمازا، بله اگر دنیا فانی هست، اینکه انسان دل بسته بشد و اطمینان خاطر داشته باشد تو که ایام حالا بر وفق مراد خواهد رفت، نه، کجا اطمینان داری؟ میبینی که اوضاع خیلی بر میگرده، اوضاع خیلی عوض میشد. و به این روایات که همش از سوالات هست، امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه، این سوالات واقعا در نظر انسان باشه، این سوالاتی که امام به صورت سوال مطرح کردن و در حقیقت سوال انکاری هست، یعنی نباید اینها صورت بگیرد. خب اگر اینها در مد نظر انسان باشد، انسان ممکنه تجدید نظرهای زیادی در رفتارش، در کردارش، در گفتارش داشته باشه، اگر اینها را مد نظر داشته باشد. این سوالاتی که امام مطرح فرمودن در حالت که یعنی از عدم توجه به یک قضایای یک کارهای پیش میاد که اگر اون توجه بود، این کارها پیش نمی آمد. یه صلوات ذکر فرمایید. بحث در شرکت های جدید بود. در شرکت های جدید بحث ما راجع به شرکت تضامنی بود. ما بعد از اینکه بحث کلی راجع به شرکت تضامنی انجام دادیم، موادی که در قانون تجارت مربوط به این شرکت هست اینها را می‌خواندیم و احیانا نکاتی یا اشکالاتی که راجع به این مواد هست اینا را بیان می‌کردیم. چون این مواد مخصوص ایران هم نیست، تقریبا شرکت تضامنی در همه دنیا یکسانه، چون اینها از اختراعات و از به اصطلاح قوانینی نیست که پایه گذارش ایران باشه، اینو از غرب گرفته شده. در غرب این شرکت ها را به اصطلاح انواعش را تنظیم کردن برای نیازهایی که در عالم تجارت بوده. عرض کردیم که اقتصاد بر دو پایه میچرخه، یکی بر پایه بازار و دیگر بر پایه شرکت ها، و لذا اینها در پایه شرکت ها خوب شرکت های این جدید را اینا اختراع کردن و برای هر کدوم هم خصوصیات قائل شدن و این در کشورهای مختلف معمول شده. اول در غرب معمول شده، امتحانش را پس داده، بعد هم در کشورهای مختلف این دیگه گسترش یافته. در ایران هم حدود 100 سال پیش این قانون شرکت های تجاری پایه‌گذاری شده در مجلس در اون زمان. بله، یعنی الان قانونش میگن 1311 تصویب شده، بحثش ظاهرا قبل از 1311 هم بوده، یعنی از اون موقع این قانون تجارت، قانون شرکت ها مطرح بوده و ترجمه هست از اون قوانینی که در غرب هست. بعدن این البته تجدید نظرهایی صورت گرفته، اضافاتی صورت گرفته تا اون شکل قانون امروزی را پیدا کرده. راضی به شرکت تضامنی موادی در این قانون مطرح هست. خب ماده 25 را ما نگاه میکنیم، به حساب اینجا میخوانیم تا ببینیم که در این ماده چه نکاتی قابل بررسی هست. در ماده 125 هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود. یه شرکت تضامنی که عرض کردیم شرکت تضامنی افرادی هست که افراد شناخته شده هستن که میان دور هم جمع میشن و میگن شرکت تضامنی فلان، اینا خیلی آدم های مورد اعتمادی هستن، میگن ما کل ضرر معامله کنندگانی که با ما معامله بکنن به عهده میگیریم، هر تک تک ما کل اون تعهدات را به عهده میگیریم. اگر یه وقت مثلا شرکت بدهکاری پیش آورد، تک تک ما ضامن کل تعهدات میشود، مثلا اینطوری. البته در جایی که خود شرکت نتواند ادا بکند و کار به این بکشد که از اموال اینها برداشت بشود، میتونن از اموال همه برداشت بکنن کل بدهی ها را، و یعنی اون طلبکارا میتونن به هر کدوم از اینها که خواستن مراجعه بکنن و کل بدهی را از یک نفر بخوان، نه به نسبت سرمایه‌اش در شرکت تضامنی. خب حالا بحث این است که هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود، بگه من هم یک از شرکا هستم و شریک ضامن هستم، نه شریک غیر ضامن، نه شریک ضامن، یعنی من هم همون شرایط شرکت تضامنی داره همون رو میپذیرم داخل بشود. بله، متضامنن با سایر شرکا مسئول گروزی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته. و این آقا امروز وارد شده، سال قبل شرکت یه بدهی داشته، یه قرضی داشته، میاد این آقا ضامن حتی اون بدهی های قبلی شرکت هم خواهد بود. دفعه بودید؟ اهم از این که در اسم شرکت تغییر تغییری داده شده یا نشده. حالا که این آقا وارد شده، چون در شرکت تضامن معمولا اسمای افراد هم ذکر می شود، مثلا شرکت فرض کنه زید و برادران، این طوری که میاد، حالا این آقا که وارد شد آیا تغییر داده شد یا تغییر داده نشد فرق نمی کنه. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص که علم یکون خواهد بود. حالا این آقا که وارد می شد آمد یک تعهدی از این شرکای قبلی گرفت که من نسبت به دیون سابق من ضامن نباشم. از اینها یه قرار میان خودشون گذاشتن که بابا من وارد میشم اما نسبت به دیون سابق من ضامن نخواهم بود. در این ماده گفته میشود که اگر چنین قراری هم بذارن این قرار نافذ نیست. یعنی اینجا حکم قانون بر قرار اینها مقدمه. از هر مدید. خب در اینجا یه اشکالی که مطرح هست اونم این است که این آقا که حکم می شود ضامنه حتی نسبت به دیونی که مربوط به خودش نیست، دیون شرکت قبل از مشارکت این، خب اشکال می شود که این منشأ زمان چیه؟ ما در فقه بیش از دو منشأ برای زمان نداریم، یک عقد، عقد زمان، دو ائتلاف. اینجا نه، این آقا مال دیگر را تلف کرده شما بگید ضامنه، نه عقدی بسته، فرض این است که عقد بسته که ضامن نشود، نه عقد بسته که ضامن بشود. با اینا قرار گذاشته که من نسبت به سابق ضامن نخواهم شد، باز میگن حتی قرارم بذاره قرارش که علم یکونه، این نسبت به سابق ضامنه. بس اشکالی که مطرح می شود نسبت به این ماده این است که این خلاف اون اصل مسلم فقهی هست که در فقه برای زمان دو منشأ بیشتر وجود ندارد، یا منشأ عقدیه، فرض این است که چنین عقدی در میان اینها نبوده، اینا چنین عقدی نبستن که آقا من ضامن اون بدیهای قبلی هم باشم، بلکه عکسش را قرار گذاشته، فرض شده که عکسش را قرار گذاشته و ائتلافی هم نبوده. این آقا ائتلاف نکرده، اگه ائتلاف بوده هم دیگران ائتلاف کردن، این که ائتلاف نکرده اموال دیگران را در فرمودید. پس بنابراین این اشکال بر این ماده مطرح هست. خب بفرمایید که اینها منشأ زمان، اینجا قانونه نه قرارداده نه ائتلافه، قانون آمده این را ضامن شناخته دیگه، حکم قانونیه، حکم قانون اینا آمده بر به اصطلاح این مسئله را بر عهده این گذاشته. خب اشکال بعدی مطرح می شود، حکم قانون یه وقت طوری هست که اینها میپذیرن، ممکنه بگید آقا چون آمدن شرکت تضامنی را بر اساس این قانون پذیرفته وارد شده، خب قانونم گفته بود ضامنه، شرکا ضامن هستن، بس این در حقیقت آمده اقدام کرده، یعنی قراردادش مختزاش این بوده، چون در قانون این زمان پیش بینی شده بود. ولی اشکالی که اینجا مطرح می شود این است که در قانون گفته شده حتی اگر قرار بر خلاف این بذارن باز ضامنه، یعنی اگر ما بخوایم از این راه جواب بدیم بگیم که نه اینجا داخل زمان عقدی هست. چرا زمان عقدی؟ به خاطر این که این شرکت یه قانونی داره، وقتی بر اساس اون قانون شخص وارد این شرکت شد در حقیقت داره اون مواد رو هم میپذیره، و این در صورتی است که اینا تصریح به خلاف نکنن. حالا اینکه اینجا مطرح شده که حتی اگر تصریح به خلاف هم بشد باز که علم یکونه، دست فرمودید باز اشکال با این بیانی که عرض کردیم رفع نمی شود که شما بخواید از این راه برگردونید به قرارداد، یعنی منشأ این زمان را قرارداد بدانید، نه. این فرض این است که تصریح شده که اگر قراره بر خلافی هم بذارنم که علم یکونه باید فرموده. خب نقطه ای که اینجا هست، پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که این شرطی که میشود که شما ضامن نسبت به اصطلاح اون بدهی های قبلی قروض قبلی، این چنین قانونی نافذ نیست، یعنی شرعی نیست. مثل این است که قانون بگد که هر کی قدش 180 سانته با دیگری معامله کرد باید یه 100,000 تومانی هم به او بدهد. مثلا با قد کوتاه‌تر از خودش معامله کرد، چه آقا باید قانون بگد که باید ضامنی باید یه 100,000 تومانی هم بهش بدی. این قانون مگه میشود با این قانون شما زمان را درست بکنی؟ بگید که آقا شما خب معامله کردی دیگه، قانون هم گفته بود هر کی معامله کنه با یه قد کوتاه‌تر از خودش باید 100,000 تومان بهش بده، پس یالا بده 100,000 تومان را بده. به چه دلیل بدم؟ قانون هست، قانون میگه که هر کس معامله کرد باید بده. دست فرمودید. خب این پس بنابراین این مسئله میشد باطل. دست فرمودید. حتی اگر شرط زمان نسبت به ما سبق هم فرض کنید که اصلا اینا در اون عقدشون قرار بذارن که نه نسبت به ما سبق این آقا ضامن بشه و ضامن کارهای دیگران بشود، بعد فرمودید این هم باید ببینیم که آیا راه تصحیحش از نظر شرعی هست، یعنی اگر بدهی مسجل معین مشخصی باشد بر عقد زمان اونجا درسته، میگه که آقا این شرکت اینقدر بدهی داره من عهده میگیرم من ضامن میشم، حالا نقل ذمه لازمه بگیریم یا ذم ذمه لازمه بگیریم. اما اگر به صورت اگری شد، اگر یه وقت مثلا این در سابقه بدهی داره من به عهده میگیرم، باز از این جهت هم این عقد زمان چون عقد تنجیزی نیست تعلیقی هست، از این جهت هم اشکال پیدا میکنه. اینجا ما یه نکته ای را یعنی به طور کلی در این قوانین عامره که نسبت میاد به قراردادهای قوانین عامره، الان در خیلی از قراردادها هست قوانین عامره هست، یعنی که انه اراده احد المتعاقدین را ضعیف میکنه، از بین میبره. ببینی که مثلا میرید شرکت برق، شما میخواید برق انشاب برق بگیرید، یه قراردادی میذارن جلوی شما میگن امضا کن. با یه قوانین برای خب هست قوانین، اونها آمدن مواد را گذاشتن، شما دیگه چاره ای نداری، یعنی هیچ اختیاری نداری بگه آقا نه اینجا را من نه، میگه همینه دیگه چاره ای نیست. باید میخوایی خط تلفن بگیری یه چیزی جلوت هست باید امضا بکنی دیگه، اصلا هیچ. خب اصلا قوانین عامره که در این نوع قرارداد هست، این که باعث میشد که اراده این اطراف اصلا از بسا از دور خارج بشود، این یه بحثی هست در جای خودش که آیا این چنین عقدی عقده یا تحمیله. مثلا عقدی نیست، عقد اون است که من خب میتونستم حق داشتم که حالا اینا مثلا کم و زیاد بکنم، نه شما میای میگی که آقا میبینی که من مجبورم، من دیگه نیاز دارم، چاره ای ندارم، آب نیاز دارم، میگه آقا اینا باید امضا بکنید، یا چاره ای هم نداری، شما هیچ راه برو برگردی نداری. فرمودید اصلا چنین قوانین عامره‌ای که میاد اراده احد المتعاقدین را از بین میبره یا ضعیف میکند، این خودش باید بحث بشود که آیا چنین قراردادهای صحیحه، بعدن میتونن ما را ملزم کنن به مواد اون قرارداد از نظر شرعی، یا چون اکراهی بوده صدق اکراه میکند این نوع قرارداد اصلا معتبر نیست. دست فرمودید که من مجبور شدم امضا بکنم ولی من مکره بودم چاره ای نداشتم، دست فرمودید بر من تحمیل شد. قرارداد اون است که دو طرف بیان بشینن ببینن که چطور مثلا انجام بدهن. خب پس بنابراین اون یک اشکال کلی در این قراردادهایی که یک طرف تنظیم میشه و طرف دیگر هم چاره دیگری نداره، انتخاب دیگری ندارد، اثر عرفی دیگه چاره دیگری نداره، بس فرمودید اینها ممکنه اصلا کل اینها محل اشکال باشه از جهت اکراه. از فرمودی. در بانک ها همین طوری هست، در این انشعاباتی که از دولت گرفته میشه همین طوری هست، و لذا در این قانون شرکت ها هم همین طوری هست. شما راه برو برگرد نداری، باید همون انتخاب بکنی و امضا بکنی بری جلو. داد فرمودید هرچی هم گفتم باید بگید چشم میاد، چاره دیگر نداری. داد فرمودید یعنی عرفن نداری ها، و اگر بخواد برد در بیابان زندگی بکنه اون مسئله دیگه است، ولی عرفن این آقا چاره دیگری ندارد. این یک مطلبی هست که باید به طور کلی البته اون بحث بشود، حتما بحثای حقوقی شده، بحثای فقهیش هم باید بشود که آیا اینجا هم از مصادیق اکراه هست یا از مصادیق اکراه نیست. خب این راجب ماده، پس ماده 125 را ما از کردیم، اشکالش از این جهت باقی هست که این آقا اگر تصریح کرده که من این را نمیپذیرم و تر اطرافم پذیرفته، چطور قانون میاد میگه که علی رغم این که شما نپذیرفتی شما ضامن اون بدهی های قبلی هم هستی؟ اگر بگید قرارداد، اینجا قرارداد نبوده. اگر بگید قانون عامره است، میگیم قانون عامره برخلاف شرعه، شرع چنین زمانی را نمیپذیرد. از فرمودید مگر اینکه شما بخواید بی از راه این که مثلا عناوین ثانویه درست بکنید، از در ولایت درست کنید که مثلا حق داره مال مردم را بگیره، از زید بگیره به عمرو بده، اون هم بعیده ولی فقیه بخواد در این جزئیات هم دخالت بکنه، از آقای شرکت تضامنی بیاد مثلا بگه آقا از اونجا اینا رو از اون بابت حل نکردن این قوانین رو، این قوانین رو به عنوان قوانین اولیه پذیرفتن، و الا باید میگفتن که این از باب اعمال ولایته که پول امر را میگیرن به زید میدن. بعد فرمودن این طوری که نیست. پس بنابراین ما از در قوانین اولیه حکم شرع میگیم که این ماده قانونی با شرع مطابق نیست، چون منشأ زمان یا عقد است، فرض این است که خلاف عقد این هاست، یا اتلاف است، اتلافی هم در این آقا نداشته، از این ماده قانونی از نظر شرعی اشکال پیدا میکنه. ماده بعدی، من اینجا یه بحث های راجع به شرط فاسد آیا چه حکمی داره مطرح کردم، دیالا اونا رو میگذاریم. خب ماده 126، هرگاه شرکت تضامنی منحل شود، مادامی که قروض شرکت از دارایی اون تعدیه نشده، اگر حالا شرکت تضامنی رو منحل کردن با توافق اطراف یا به حکم قاضی که بعداً گفته شده کجاها منحل می شود، بالاخره اگر منحل کردن، مادامی که قروض شرکت یعنی بدهی های شرکت از دارایی اون تعدیه نشده، دارایش که هست از اون ادا نکردن، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در اون دارایی نخواهند داشت. اول ببینن که شرکت به چه کسانی بدهکاره، به چه شرکت هایی، به چه افراد بدهکار اونها را میدن، بعد طلبکاران سهامداران این یا شرکای این شرکت تضامنی، اونهایی که از این افرادی که در اینجا به اصطلاح شریک بودن، شریک تضامنی بودن، از اینها اگر طلبی داشتن نوبت به اونها میرسد. پس دقت فرمودید، مثلا زید و عمرو بکر یه شرکت تضامنی دارن، خود شرکت تضامنی به 5 نفر بدهکاره، زید هم به یه نفر ششمی خودش بدهکاره، ربطی به شرکت نداره، اون نفر شما حق نداره بیاد بگه یا آقای زید اینجا مال داره، من هم یکی از شرکا بیام مثلا فرض کنید که من هم از این مال من هم برداشت بکنم، یعنی از اون سهم زید من هم چیزی برداشت بکنم، نه، میگه حق نداره. ببینید مادامی که قروض شرکت از دارایی اون تعدیه نشده، هیچ یکی از طلبکاران شخصی شرکا حقی در اون دارایی نخواهند داشت. اگر دارایی شرکت برای پرداخت و قروض اون کفایت نکند، طلبکاران شرکت حق دارن بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنن. اگر فرض کنیم که بدهی‌های شرکت را نتونست انبار شرکت جوابگو باشه، اون وقت اون طلبکاران شرکت میان سراغ همه اون شرکا یا تک تک شرکا، یکی از اینها میاد که بیاد شما بده، شما اموال زیادی داری بدهی ها رو شما بده، بقیه طلب خود رو از تمام یا فرد فرد، یعنی هر کی را دوست داشتن مطالبه کنن، شرکا ایزام مطالبه کنن. ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت. حالا که بنا شد بیان از اشخاص طلب این طلبکاران شرکت را دریافت کنن، خب اون شخص هم به در شرکت یک زمانی دارد، هم خودش یک معاملات داره، خودش یه بدهیای داره. خب اونجا البته نسبت به اموال شخصی این طلبکاران شرکت حق تقدم بر طلبکاران شخصی اون شرکا نخواهند داشت. پس فرمودید اگر بنا شد اون ورشکسته است، اموالش تقسیم بشه، اموالش به نسبت دیونش تقسیم می‌شود. خب اینجا هم مسئله این است که در اون بخش اولش، بخش اول چی بود؟ گفت که تا شرکت بدهی دارد، طلبکاران این شرکا حق ندارن از این شرکت بخوان یه چی سهمی برای خودشون بگیرن، طلب خودشون استیوا بکنن. خب این اشکالش این است که ما در فقه، در حکم مفلس این مطلب را داریم که اگر کسی مفلس شد، یعنی داراییش کفاف اون بدهی هاش نمی کند، قاضی حکم می کند به اینکه این آقا ورشکسته است. اگر ورشکسته شد، تمام داراییش نسبت به دیونی که حاله، نه دیونی که حالا بعدا چیز می شود معجره، نه، به نسبت به دیون حال باید تمام دارایی به نسبت تقسیم بشود، نه اینکه بگید آقا این آقا مقدمه اون یکی غیر مقدمه، چنین چیزی نداریم. حال اینکه در این قانون میگد که نه، اون اموال که این آقا در شرکت داره مربوط به چه کسانی هست؟ مربوط به بدهی‌های شرکت اوله، بدهی‌های شرکت، بعدن این طلبکاران شخصی این آقا. این بعدیت ما در فقه نداریم، اینها همشون، همه طلبکاران در یه رتبه حق دارن بیان مطالبه بکنن از اموالی. پس بنابراین این قانون هم، این ماده قانونی هم برخلاف حکم مفلس هست در فقه شیعه. رد فرمودی این تقدم و تأخری که در اینجا مطرح شده در فقه ما باطله. این دو ماده‌ای که اینجا مطرح شد، ببینید عبارت امام را میخونم در تحریر: بعد ما حکم الحاکم به حجر المفلس، بعد اینکه حاکم حکم کرد که آقا این آقا محجوره دیگه، مفلس محجوره، و منعه عن التصرف، گفت دیگه شما حق معامله خرید فروش اموالتا نداری، فی امواله یشرع فی بیعها، اون وقت اون قاضی کسی را تعیین میکنه، شروع میکنه این اموالش بفروشن، گفتنم هر مالش رو ببرن در همون بازار مخصوصش بفروشن. الان متاسفانه گاهی اینا رعایت نمیشن، این ورشکسته یه جوری میفروشن که این آقا اموالش مثلا 10 برابر قیمت داره، به یک قیمت بخشی، ثمن بخشی میفروشن. خب نه، حالا یشرو فی بیع، شروع میشه به فروش اونم، و قسمتها بین الغرما بالحساس علا نسبت دیونهم، عبارت حضرت امام در درون رسیده. وقتی فروختن اموال به نقد تبدیل شد، اینا تقسیم میکنن بین غرما، بین طلبکاران به حصه علا نسبت دیونیه، هر کس دینش چه نسبتیه بر اساس اون نسبت میان اینجا تقسیم میشود. مستثنیان منها مستثنیات دین، البته مستثنیات دین استثنا میشود، مثل منزل و اینها استثنا میشود. خب مرحوم حکیم هم نظیر اینا در منهاج صالحین داره. پس بنابراین این بیانی که در ماده 126 هست، این بیان هم مخالف اون چیزی هست که در فقه راجع به شخص ورشکسته و مفلس داری. الحمدلله رب العالمین.